أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، السلام عليك يا أبا عبد الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرات بانوان فرهیختگان دستگاه سید الشهدا. خیلی مفتخر هستم که در خدمتتون هستم و با اینکه مقدمات اجلاس نخبگان منابر شیعه رو در کربلا دوستان به دنبالش هستن و جلسه بسیار بزرگ و معظمی هست و بنده هم باید به تبع ارائه تحقیقات پیراهن سید الشهدا رو داشته باشم، با این حال جلسه برای بنده هم برکت هست و هم یک دیدار اولیه باشه که بنده خصوصا در رابطه با حضرت علی اصغر و پیراهن سید الشهدا برای بانوان این عرض ارادت رو داشته باشم و ارائه بدم تحقیقات پیراهن سید الشهدا رو. قبل از اینکه من درس پس بدم خدمت شما اعضا، یک توضیح مختصری دارم بر حرکت جهانی حضرت علی اصغر، یا شاید هم در آینده این حرف به کمال خودش برسه، نهضت جهانی شیرخوارگان حسینی. مادر به صحنه آمد با فرزند شیرخوار و این به صحنه آمدن مادر یک فصل جدیدی از تصویرسازی عاشورا شد. مادر به همراه شیرخوار خودش به این صحنه آمد در یک روز مشخص، با یک صدا، با یک رنگ، و در اولین جمعه ماه محرم صدای مظلومیت حضرت علی اصغر تبدیل به تصویر شد. یعنی اینکه اون مظلومیتی که حضرت علی اصغر علیه السلام داشتند که بیمانند یکتاست، لا ندلک باید بگیم، این به تصویر آمد و با وجود زن این چهره مظلومیت سید الشهدا در جهان شروع به نمو کرد. حتما من بحث نماد در عاشورا رو خدمتتون عرض میکنم و اینکه خوشحال هستم در خدمتتون هستم و از حضرت فاطمه معصومه تشکر میکنم که چندین بار توسل کردیم، استخاره کردیم این جلسه و واقعا الان که میبینم در خدمتتون هستم، خدا رو سپاسگزارم که میخوام 23 سال تجربه نمود مظلومیت سید الشهدا در قالب زن رو خدمتتون عرض کنم. جریان حضرت علی اصغر علیه السلام یا واقع خانی حضرت علی اصغر علیه السلام قبل از 20 سال گذشته هم بود. سوال خوبی رو میخوام مطرح کنم، ذهنتون درگیر بشه و حتما از شما خواهش میکنم که به این جلسه و به این سخنرانی و به این محفل که الان هستیم بسنده نکنید. من خیال دارم باری که در این چند سال به دوشم بوده و خواهد بود انشاءالله به دوش شما هم بگذارم. هر کدوم از شما ما باید این پیام رو بگیرید، مثنا و فرادا بپردازید. اگر به ما کمک کنید که کمال تعظیم رو دارم خدمتتون. اگر خودتونم خواستید این راه رو ادامه بدید، ادامه بدید، چون این امانت امروز به دوش شما گذاشته شده. اما چرا حضرت علی اصغر علیه السلام اینطور در دنیا جلوه کرد؟ یکی وجود مادره، یکی هم طفل شیرخواره. اگر بگوییم طفل شیرخوار، به تنهایی قابل قبول نیست. باید یک زن، یک مادر این جرقه ابتدایی کار زده باشه. ما برمیگردیم به کربلا. کربلا به ما هو و کربلا یعنی زن، یعنی حضرت زینب کبرا، یعنی حضرت رباب. خب اهدا کرد علی اصغرش به حضرت ابا عبدالله با تمام وجود، خالصا و مخلصا. اگر حتی به اندازه ذره ای در عالم حضرت رباب شک در این کار داشت، امروز جهان پر از حضرت علی اصغر نمیشد. برای امروز ما این اهدا صورت گرفت، چون حضرت ابا عبدالله فرمودن ما به معرکه میریم که با این معرکه آیندگان و آیندگان و آیندگان از نور کربلا ارتزاق میکنن. و من هم میخوام ارائه این تحقیقات چند سالمه نسبت به پیراهن سید الشهدا عرض کنم، هم مسئله زن در قبل ظهور رو که از خداوند خواستم که اون چیزی که رضای اونها هست بر زبانم جاری کنه، و شاید هم انشاءالله یه جلسه ای داشته باشیم که روی خصوصیت، قدرت و مأموریت زن در قبل از ظهور صحبت کنیم. البته لابلای عرایزم حتما اشاره دارم به اون چیزهایی که اعتقاد دارم. در نزد من با تکیه به معارف حقی شیعه، زن جزو ارکان است که بحث کلیشو انشالله وعده میکنم در یک فرصتی خدمت شما باشیم. نقش زن در پیشبرد مظلومیت حضرت علی اصغر. و اگر دیده باشید، شنیده باشید، برای اولین بار من این ادعا رو کردم. چه ادعایی؟ تا زن در جامعه ما به پا نخیزد و پرچمدار نباشد، ظهور صورت نخواهد گرفت. خب بعضی البته به من تماسی گرفتن، صحبتی کردن، گفتم یک دلیل، صد دلیل دارم. یک دلیلش همین بس که ما بدون زن و بانو پیام علی اصغر علیه السلام تو دنیا نمیتونستیم انتشار بدیم. شما تصور کن که خدای نکرده دید ما اینقدر کوتاه بود، نه مثلا فرزندان کودکان با پدرانشون بیاد، باور کنید به غیر از که این شکل نمیگرفت، مورد تمسخرم واقع میشه. چون هر کس در جای خودش باید نشیند در ظهور امام. زن از ارکان ظهوره. باز هی میخوام کشیده بشم به این سب، سعی میکنم که مدیریت کنم و خیلی واضح، خیلی قرقر دارم نسبت به اینکه زن در جامعه شیعی خودش را پیدا نکرده است. و جریان حضرت علی اصغر یک صدعی بود، شکافتنی بود برای قدرت شما بانو. و اینکه در طول تاریخ چقدر شما جنس زن در رساندن پیام توحید به بشر دخیل هستید، اینم یه مبحثیه. گفتم اگر اینها نبودن که قصه شیرخوار کربلا به اینجا کشیده نمیشد. اگر اینها نبودن که ما مسئولیت تربیتی دست مادره، ما اعلام کردیم، مادرها اجابت کردن و نذر کردن فرزندانشون رو برای قیام حضرت، یعنی سرباز پروری. اگر توی زن به فرزند خوده، چه در حمله، چه در شیر دادن و چه در تربیت مراحل سالها، بهش القا نکنی با اون طهارتی که خدا بهت داده، مگه میشه سرباز ظهور شکل بگیره؟ مگه میشه یاران امام علیه السلام به صحنه بیان؟ مگر میشود 313 نفر یار خالص امام بدون تربیت مادر باشه؟ شما که از خودتون نتونستین دفاع کنید، ولی حقیقت مهدوی حتما این کارو خواهد کرد. چرا حالا من دارم تهییج میکنم بانوانو؟ به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اگر شما به قدرت متنزله ربوبی خودتون برسید، جامعه ما به سمت توحید میره. ولی اگر شما خودتون نشناختید، قدرتتون رو پیدا نکردید و نرسیدید، همین هست که الان هست. دشمن ما با زن تبر برداشته به ریشه معارف شیعی داره میزنه. فتنه‌ای که چندین سال پیش هم دیدید دیگه، الان هم کمین کردن. و اگر تو و اگر این مقامی که خدا بهت داده، یعنی باز تکرار میکنم، قدرت متنزله ربوبی خیلی ادعای بزرگیه، یعنی پرورش دست توه، یعنی تو مردت را، پدرت، حتی فرزندت، برادرت، محارمت، اطرافیانت، شاگردانت، اگر از این قدرت استفاده کنی، مربی مرد تویی و ولا غیر. همه تون اهل تحقیقید. اصلا نیاز نداره من روایت بخونم. من یه بحث محاوره تهییجی دارم که اگر خداوند به من کمک کنه اینو بتونم انتقال بدم، واقعا یکی از شما به پا بخیزه، عالمی رو به هم میریزه. من هی دارم کشیده میشم دیگه، خیلی دوست میدارم. انشالله حضرت معصومه به من توفیق بده درس پس بدم خدمتتون و بیاین مرحله مرحله صد کنیم حضرت بانو را. و اگر به این نرسی، اگر به این ایمان نیاری، شاید به خیالت هم نگذره که در این 313 نفر 50 نفر زن وجود دارد. نگاه امام ما رو ببینید، نگاه هایی که امروز معصومه یا بدعت گذاشتن، یا اینکه زرنگی کردن، یا اینکه روایاتی که باید بخوانن جور دیگه تفسیر کردن و اجحافی صورت گرفته، عیبی نداره. اگر تا الان این قصه ها اتفاق افتاده، به خاطر این نبوده یک سری جمود فکر این کارو کرده، نه، خود تو به این قدرت تربیتت نرسیدی. و از سر تقصیرات این بعضی از این آقایون نگذره که با پوپولیستی اومدن زنو به صحنه هایی بردن که نباید میبردن، خواستن گول بزنن، روح گفتن زن باید حتما آتش نشان بشه، تو حرمت زن حفظ بشه، یا نه تو تهییجش کن، با عبادتش میتونه دنیا رو انگشتش بچرخونه. دلیل از این واضح تر که ما 313 نفر مرد عالی داریم، عالی از این باب که به امام نزدیک میشن، 50 نفر از اینا زن هستند، بگرد و خودت را پیدا کن، چون قبل ظهور ممکنه یکی از این 50 نفر تو باشی. این که برای ما دور کردن که اینها در آسمان ها هستند، در کجا هستند، در کجا هستند، والله که دروغی بیش نیست. اولا یجر الامور الا به اسبابها، اصلا اینطوری نیست. باید فاصله بگیرم چون خیلی دوست می‌دارم این بحثو و از خداوند واقعا درخواست می‌کنم که جلسه‌ای باشه، حتی پاسخ و پرسش باشه و بتونیم انشالله حق این قصه را ادا کنیم. مادر، حقیقت تربیت. بیش از 8 ساله من این تحقیقات پیراهن حضرت سید الشهدا را انجام دادم، چیزی که بین 1600 نفر نخبگان منابر شیعه اینو عنوان کردم، حتی یک معارض هم نداشته، در قم، در مشهد، در کربلا، و سیر و اسوار این پیراهن سید الشهدا و چگونگی که آمد به کربلا رو گفتم. امروز میخوام از مقصد نهایی این پیراهن بگم، از اونجا شروع کنم، اینو تعریف کنم برای شما و در گفتارم تهییجی برای اینکه شما هم به اون آفتاب عالمتاب حضرت صدیقه کبرا طمع کنید. طمع در این حقیقت سجده، طمع در این حقیقت تربیت میتونه شما رو یک انسان دیگه ای کنه، یک زنی کنه با زنهای دیگه فرق میکنه. توسل به حضرت صدیقه کبرا اگر به واسطه زن باشد، سرعتش خیلی بیشتر است. و میرم قیامت، وقتی که صحرای محشر شد، حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، اگر بخوام صحنه رو توصیف کنم که میدانید تمام انسان‌هایی که در روی زمین زندگی کردن، فی سعید واحد، در یک سرزمینی خداوند اینها رو به صف میکنه برای حسابرسی، حضرت صدیقه کبرا وارد میشن. اگر بخوام توصیف فقط این روایت رو کنم شاید یک روب کار داشتن. به سرعت عبور میکنم، حضرت صدیقه کبرا وارد میشن به عنوان یک مادر، دقت کنید، به عنوان یک مادر وارد میشه، پیراهن خونین حسین ابن علی رو دست میگیره و اونجا طلب خونخواهی میکنه و اونجا خداوند رو قسم میده، از خداوند میخواهد چه چیز را؟ انتقام. انتقام نیروی خاص شیعه در آخر الزمان، سرمایه شیعه، که حالا اینم یه بحث دیگه داره. خب حضرت حق اجابت میکنن و این پیراهن مزمخن به دم الحسین، خون آلوده. از قیامت برمیگردم به دنیا، یعنی زمان رجعت، یعنی زمان ظهور. یک سوال دارم، بعضی ها این سوال کردن که آقا جنس این پیراهن چه بوده؟ من با سوال پاسخ میدم، اگر این پیراهن جنس ملکی دارد، آیا میتواند زمانی که حرامزادگان دست نشانده معاویه علیه لعنت و العذاب فرزند ناخلفش به کربلا اومدن و اون جنایات کردن، آیا میشود این همه زخم بر این پیراهن بیاد؟ اسبان بنو سراج اون کارو کنن؟ این پیراهن در طول 10 سال، 50 سال، 100 سال، نه 200 سال، نه 300 سال، آیا میتواند جنس پیراهنی که جنس زمینی باشد این از بین نرود؟ 400 سال خوبه که این میماند؟ نه. 500 سال، 600 سال، 1000 سال؟ نه. این جنسش ملکوته. 1400 سال تا الان نزد امام زمان علیه السلام این پیراهن بانوان و هر روز بر جد قریبشون گریه میکنن. این پیراهن جنسش ملکوته. برمیگردم به قبل خلقت. در کربلا خب حضرت عبدالله فرمودن به سرعت اینو من ارائه بدم، ایتونی به ثوب عتیق، برای من اون پیراهن عتیق را بیاورید. خب حالا به هر جهت اشتباه معنی میشد، توی طول این سالیان سال پیراهن کهنه خطاب میشد، نه خیر، عتیق یعنی عتیق، یعنی دیرینه، یعنی قدیم. این پیراهن رو طلب کردن. برمیگردم به اصل این پیراهن، یعنی حضرت امیرالمومنین فرمودن که وقتی که حضرت ختم مرتبت نور بودن، خداوند خطاب کرد به ایشون، حدود 4 صفحه است در خصال شیخ صدوق، دوستانی که میخوان تتبعی داشته باشن تو معانی شیخ هست، تو خصالش هم هست. من خیلی خلاصه عرض میکنم، از نور پیامبر اکرم از حجابهای 12 گانه گذر کرد و اونجا خداوند خطاب کرد به حضرت ختم مرتبه که من تو را به پیراهنی کرامت بخشیدم، البسهو قمیص الرضا، این اولین اسم این پیراهنه. و خداوند فرمودن که یا محمد، اللهم صل علی محمد، اذهب الى الناس و قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله،
برو رسالتتو با این پیراهن انجام بده. امیرالمومنین فرمودن کان اصل و ذالک قمیص، اصل این قمیص از چیه؟ فی ستت اشیا، از یاقوت زبرجد. خیلی طولانی من اینو خلاصه میگم. و جیبه من نور رب، این گردن او از نور پروردگاره. و ادامه میدن اینجا خیلی خوب توجه کنه، قبل الله توبت آدم به ذالک القمیص، اصلا توبه آدم قبول نشد الا به این پیراهن. حضرت آدم به زمین آمد، بعد از اون ترک اولا به زمین هبوط کرد، بعد از مدتی گریه و انابه. و این رو بگم که قراین روایاتی که من گیر آوردم هبوط حضرت آدم در کربلا بوده، همراه حضرت آدم صفی دو نخل نازل شد، حضرت رضا فرمودن، همون نخلی که مریم به او تکیه داد و عیسی به دنیا آمد. تولد حضرت عیسی مسیح هم در کنار قتلگاه صورت گرفت. همه چیز کربلاست بانو، توجه تو به این میتواند سرعت به ما بدهد در معارف سید الشهدا. آدم به زمین آمد به همراه دو نخل، عتیق و عجمان. امام رضا علیه السلام فرمودن این عتیق ماند در کربلا تا اینکه مریم علیه السلام موقع حملش به این تکه کرد و این خرما از آن آمد و ارتزاق کرد. و پیراهن بعد از اینکه آدم توبه کرد، پیراهن برای حضرت آدم آمد، قبل الله توبت آدم به ذالک القمیص. سیر و اسوار این پیراهن در نزد 124,000 پیغمبر عجیب است، متقن است، محکم است. سلیمان انگشترش رو گم کرد، توسل کرد به این پیراهن. ورد خاتم سلیمان به ذالک القمیص، ورد یوسف الی یعقوب به ذالک القمیص. یوسف در مصر بود، یعقوب در فلسطین بود. بوی پیراهن بهشتی، حقیقت بوی پیراهن یوسف که میگه حقیقت بهشته. حالا منسوب کردن به جناب یوسف عیبی نداره، و اصلا بینایی پیدا نکرد جناب یعقوب الا به این پیراهن. و کذالک سایر الانبیا نجاهم من المحن بذالک القمیص. و همچنین 124,000 پیغمبر به این پیراهن توسل کردند در جاهایی که مضطر شدند. اصلا ریح توحیدی، حقیقت توحید رو با این پیراهن انبیا استشمام میکردن، تنافس داشتن در رسیدن به حضرت ابو عبدالله. سوال مسئلتون، چرا باید 124,000 پیغمبر در کربلا بیان؟ چرا؟ این سوال سوال خوبیه، اهل علمی، اصلا سوال نصف العلم، خیلی سوال زیباییه. چرا 124,000 پیغمبر باید در سرزمین کربلا ابتلا ببینن؟ چرا باید سر جناب ابراهیم شکسته بشود؟ چرا باید ابراهیم خلیل به تنافس رسیدن به مقام توحیدی به پیغمبر اکرم جزو منویات اصلیش بود که قربانی کنه به مواسات با سید الشهدا؟ این پنج پیغمبر و اولوالعزم، یا بهتر بگم چهار پیغمبر که با حضرت ختم مرتبت یک دنیا فاصله دارند، این چهار پیغمبر چرا شدن اولوالعزم؟ چون بریه موفقیتشون در مواسات با سید الشهدا گرفتن. تمام کلماتم روایات، چون بحث رجالی نداریم، همه گفته شده. سوال خوبیه دیگه. اگر الان در جامعه ما پای تربیت میلنگد، فقط به خاطر این است که با کربلا آغاز نکردن، با سید الشهدا آغاز نکردن. انبیا بعد از اینکه اقرار به توحید کردن، اقرار به نبوت کردن، اقرار به ولایت امیرالمؤمنین کردن، مهر سید الشهدا بر پروندهشون باد می‌خورد. باید می‌اومدن کربلا. امام صادق فرمودن پیغمبری نیست الا به کربلا اومده باشه. خب این یعنی چی؟ یعنی همه چیز کربلاست. یکی دوتا روایتش هم می‌خونم میرم اصل مطلبم که نتیجه این تحقیقاته. خب حضرات ائمه ما در گفتارهاشون خیلی دی صحبت میشد که میپرسیدن حضرت صادق علیه السلام، میفرمودن جای نشسته بودن، میگفتن که ما کانا قمیص یوسف، قمیص یوسف چیه؟ طرف میگه ما حدری نمیدونم. فرمودن قمیص یوسف همون قمیص ابراهیمه که وقتی ابراهیم را در آتش نهادن، جبرئیل این پیراهن را برای حضرت آدم آورد و ابراهیم نسوخت. این یک پیراهنه. و سیر این پیراهن انبیا خیلی زیاده، من عبور میکنم، رسید به دوران ائمه عطا پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین. و داریم که حضرت صدیقه کبرا وقتی مسجد میرفتن و حضرت امیرالمؤمنین ما رو میخواستن نجات بدن، چون اینا کمر بسته بودن امیرالمؤمنین رو به شهادت برسونن، این پیراهن رو به سر نهادن به مسجد رفتن و اون قصه شد. و کلن این قمیص کان نازلن من الجنه، این یکی از بدیهیات. و من عبور میکنم اسامی این پیراهن: قمیص رضا، قمیص آدم، قمیص یوسف، قمیص ابراهیم، قمیص محمد، قمیص الحسین. خب این سه روز قبل از شهادت حضرت صدیق کبری مجلسی بین این مادر و دختر انجام گرفت، حضرت زینب کبری. گره کل تاریخ به کربلا در این روزه. ما امسال این مناسبت در حرم حضرت علی ابن موسی رضا گرفت. یوم اعتدت الزهراء قمیص ابراهیم الخلیل لزینب الکبری، قمیص ابراهیم جلو دخترش گذاشت و اون اکفانو از زینب فرمودن که پس کفن برادرم، گفت این پیراهنه. فرمودن هر وقت اینو از تو طلب کرد بدان ساعتی بیشتر زنده نیست و به اشد الاحوال به ید اولاد زنا وحیدن فریدن شریدن کشته خواهد شد. این روز یوم الله، روزی که گره خورد. باز تکرار میکنم تاریخ این پیراهن عتیق به کربلا. این پیراهن به کربلا آمد ساعتی قبل حضرت ابا عبدالله، ظاهرا از فزه یا از خود حضرت زینب روایت مختلف است که ایتونی به ثوب عتیق، این پیراهن قدیمی. سن این پیراهن از همه خلقت بالاتره، پس عتیق است. و به جناب فزه فرمودن برو قمیص بین القمیصین، دو تا پیراهن هست، یه پیراهن علا کتفهی خاتم، روی کتفش یه مهره، مهره نبوت داره این پیراهن. و این پیراهن رو آوردن که اون اتفاق افتاد. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ اون جریان بنو سراج، فرزندان معاویه لعنت الله علیه، هرچی فتنه و ظلم به ما میشه از این لعنتیه، الان کور خواندن، میخوان تطهیرش کنن علیه الحاویه. هر جا رسیدین این لعنتی رو لعنش کنید. این جزو نه تقیه ماست که این پیراهن در اونجا سلب شد و جریان باطل اینو دزدیدن. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ حرف اصلی من اینجاست. جریان بنو سراج، ای کاش همراه با این گریم میکردی، وقتی که اون ده اسب اسرجت و الجمد جمع شدن بنو سراج و اون جنایتو کردن، فکر میکنید شیطان چه کار کرد اینجا؟ از این 40 نعل اسب نماد ساخت برای چی؟ برای عاشورا. چه اسمی گذاشت؟ اولا یه اسم گذاشت، دوما یه تصویرسازی کرد. یوم البرکه جدیه. جریان باطل روز عاشورا رو گذاشت روز برکت، گفت یه نمادم بهتون میدم تا آخری که زندگی میکنید بگویند که ما کشتیم، ما کشندگان حسین بن علی هستیم. نعل اسب تو خونه‌های بعضی هم رفته، اون زمان به کشورهای اندلس و کجا فرستادن و نمادسازی شد. نستجیر بالله به عنوان خوششانسی یوم البرکه. شیطانو ببینید، بعد ای برادری که رو نادانی، میگه آقا چرا پیراهن سید الشهدا لا اله الا الله شما بیا نماد کن، من با این چه کار کنم؟ گفتم لا اله الا الله که این حرامزادگان وهابیت دارن انجام میدن، داعش لا اله الا الله پرچمشه، پرچم ما حسین ابن علیه، خدا قرار داده تو کجایی؟ بعد شیطان از این استفاده کرده به عنوان یک نماد. بعد ما میگیم پیراهن سید الشهدا حضرت صدیقه کبری به محشر میآورد و طلب خونخواهی میکنه. بعد فکر میکنه، میدونی چرا فکر میکنی برادر؟ چون گریه بر سید الشهدا رو عبادت ندونستی، چون عمرتو فقط سرت تو کتاب کردی. گریه کن تو حقیقت کربلا رو بیابی. بانو با تعصب حضرت زینب کبری، با تعصب حضرت صدیقه کبری گریه کن، معارف حقیقی به زبانت جاری میشه. دیگه مثل اون نیست میگی که پیراهن سیدالشهدا، پیراهن سیدالشهدا رو حضرت صدیق کبری علم کرده، من اصلا نمیخواد تحقیقاتمو ارائه کنم، من به تعصی از این که حضرت صدیق کبری این کار انجام داده انجام میدهم با دوستانم، با یارانم، با هر کی که سیدالشهدا رو دوست داره. خیلی‌ها تو این چند ساله گفتن چیز عجیبیه، حالا قصه حضرت علی اصغر اینطور، پیراهن متقن، اصلا کسی اجازه نداره خوش فکری کند و بگوید خب بهتر است که پیراهن سیدالشهدا نماد بشه. تو اجازه نداری، عاشورا صنع الهیه، مگه تو میتوانی برای اون عکس بزنی؟ فرزند رفیق تو نمیتونی اسم بذاری، چه برسه واسش شناسنامه بری بگیری؟ دیگه از این بالاتر عاشورا صنع حضرت پروردگار ماست، تو حق نداری هرچی واسش علم کنی الا اینکه در درونش باشه. و نمادسازی شیطان فقط اینجا نبود، او علم غیب داره، همه ما میدونیم شیطان احاطه علمی داره. قبل از جریان عاشورا نمادسازی شکل گرفت. یعنی چی؟ تو مان عثمان، امیرالمومنین چی فرمودن؟ گفتن این بعدی که فتنه عثمان شد، امیرالمومنین خطاب به این سومی کرد، گفت فتنه تو تا آخر الزمان خواهد رفت، فتنه تمان عثمان. چیزی که فصل الخطاب است چیه؟ هابیلیان و قابیلیان از طول تاریخ بودن، از روز اول قابیلیان ما را کشتن یا نکشتن؟ کشتن. جریان حق همیشه زیر دشنه قابیلیان بوده، در طول تاریخ میکشتن، میزدن، اجحاف میکردن. این جریان تا الان ادامه پیدا کرده. خب در طول تاریخ تاریخ وقتی قسم خورد گفت من رئیس این گروه قابلیان هستم، شیطان گفت به عزتت قسم که همه رو منحرف میکنم. خب خداوندم که ما رو تنها نذاشت، این 14 نور رو فرستاد، از اون بالاتر برهان قاطع مظلومیت سید الشهدا رو فرستاد. از این استفاده میکنیم. خب حالا اینکه علم داشت چیکار کرد؟ میدونست حقیقت چی واسه این قنط ها، این یقین داره که اینا اهل ظلم و زور و اجحاف هستن. اومد زمان امیرالمومنین وقتی که سومی در تاریخ آمده تبیین باید بشه، خرد و برد و استانداراش اون اجحاف کردن، مردم ریختن، محاصرهش کردن و کشتنش. امیرالمومنین با این حال دفاع کرد چون میدونست یه فتنه ای تو کار هست. خب این کار رو انجام دادن، چیکار کرد؟ پیراهن رو بردن به شام، بر منبری زدن، 70,000 نفر بر این پیراهن گریه میکردن به دروغ. امیرالمومنین فرمود میدونید گریه اینا چیه؟ گریه مثل بچهای یعقوب میمونه، برادرشون چا انداختن، پیراهنشو خونی کردن به دروغ. امیرالمومنین خیلی مظلومه، 70,000 نفر گریه میکردن، لن میکردن و میدانید که این پیراهن را پمان عثمان روز عاشورا آوردن به کربلا گذاشته بودن. اگر قصه ای شد، حرکتی شد، تحریکی شد، بگن آقا ما به خونخواهی آمدیم، اصلا آب و بر حسین ابن علی نبستیم الا اینکه آب رو بست. جریان نفاق رو ببینید، فتنه رو ببینید، و الان ما داریم میبینیم این جریان رو. الان برادرم که در ذهنت اهل برهان استدلال هم که نیستی، الحمدلله بیای روبروی خودم بیستی، اگر شک و شبهه‌ای داری بیا بنشینیم. از هیچی خودشون تو جریان غرب استفاده کردن، دنیا رو دارن میبرن، زن رو به انحطاط کشوندن و از نمادهای خودشون به دروغ و دروغ و دروغ استفاده کردن، شیعه رو دارن میزنن. من سه روز قبل شهادت صدیق کبری عرض کردم، بعضی از دوستان هستن، گفتم اینا میخوان جریان معاویه رو راه‌اندازی کنن. داریم ببینیم سوریه چه اتفاقی افتاد. علنا همون روز که بنده این ادعا رو کردم، این توله اردوغان اعلام حکومت اموی کرد، هر چی میتونید این ور اونور بفرستید، مسئولین، دوستان، عزیزان، غیرتمندان، یه کاری بکنید، اینا میخوان قداست زدائی نسبت به امیرالمومنین ائمه بکنه. البته غلط کردن، لا یخرج الا نکدا، یه چیزی شاید انجام بدن، ولی ما باید غیرت داشته باشیم. علنا گفتن تأسیس حکومت بنی امیه برای از بین بردن شیعه. شیعه چرا؟ چون 50 ساله فردی مثل سید روح الله خمینی اومد علم شیعه رو زد. چه میخوای قبول کن، میخوای نکن، شیعه قوت گرفت. حرف آخرمو بزنم، جریان قابیلیان در طول تاریخ تصویر درست کرده، شیعه قلب تپنده شیعه. چه تصویری داری تو؟ وقتی که نگاه میکنی کنار کلیسا رد میشی، میبینی یه صلیب هست، دروغه. و ما قتلوا و ما صلبوا ولكن شبه لهم، اصلا عیسی به صلیب کشیده نشده. شیطان، رد پای شیطان در نمازسازی در طول تاریخ هزاران هزار است. واقعا یکی دو ساعت بود اینا رو احصا کنیم. اگر این سخنم بر دلت نشست، تو هم رسول باش، مسنا و فرادا، جزو انصار بی بی جان حضرت صدیق کبرا باش، خطاب میکنه یا انصار فاطمه الزهرا، هر جا تونستی کاری انجام بده. کلام آخر من، حل و فصل تمام این جریان باطل در یک روز انجام میشه. یعنی چی؟ ما داریم از علائم ظهور داریم، نه میخوام تطبیق کنم نه چیزی. در سحر 23 رمضان چه اتفاق میفته؟ یکی از علائم حتمی است، صیحه آسمانی. در اون صیحه آسمانی جبرئیل ندا میکند الا ان الحق فی علی و اولاده و شیعته، درسته؟ بعد از ظهر چه ندایی میآید؟ الا ان الحق فی عثمان و شیعته. جریان تمیز حق و باطل در اون روز برای عالم اتفاق میفته. اگر مجهز هستی قبول، مجهز کردی فرزند تو، شاگرد تو، اهل منبری، شما اهل منابر هستید، بیایید احصا کنید چه آمادگی دارید برای اون صیحه، که اگر صیحه آمد که سومی بر حقه و زلزله زلزال شدیدا صورت نگیره. از امیرالمومنین اینطوری میخوای دفاع کنی؟ بچت بگی که مادر صبح اینطوری شد، شب اونطوری شد، چه خبره؟ چون تو حق امیرالمومنین تو خونت نه وردی، تو براءت و تولا و تبرا رو خوب زنده نکردی. چرا حالا اولین جنگ امام ما، اولین جنگ ما با عثمانی هاست؟ میدونید چرا؟ چون اولا که این جریان جولانی و این قصه هایی که اتفاق افتاد، هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، وقتی که میخواد یه بارانی بباره، قرآن میگه یه نسیمی میزنه، برکات تکون میخوره، بادی میاد، یعنی میخواد یه اتفاقی بیفته. جریان شام که الان اتفاق افتاده، جریان ظهور سفیانی است. میخوای بگی تطبیق، میخوای نگی، من من هیچ باکی ندارم چون ادله دارم. جریان انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا. طرف گفت به من که آقا شما داری بعضی چیزا رو میگی. گفتم آقا امام ما فرمود، قرآن کریم فرمود، ظهور امام ما رو ما نزدیک میبینیم، دشمن ما نامحرم ما دور میبینه. اگر محرم بشوی هر روز میگه نفرما انتظروا صباحا و مساء، صبح و شب تو اصلا ارتباط با امامت داشته باشی، دائم از اون نور ارتزاق کنی، میگی نزدیک است، نزدیک است. هر کی خواستی ببینی که در کجاست، ببین امام زمانش کجاست، میگه نزدیک، امیدوار، بشاشه. ولی اونی که دوره میگه حالا معلوم نیست کی بیاد کی نیاد. ولی حقیقت امر این است که قصه داره اتفاق میفته در مشهد. این ادعا رو کردم، شاید یک ماه هم نشد، این فیلم معاویه علیه الهاویه، کسایی که محقق هستن عیبی نداره برن دنبالش ببینید جریان ابو سفیان با تولد این سکتوله، رقص و آواز و چی و چی و چی. حضرت ابوالفضل عباس در بام کعبه گفت میدونید جریان ما با شما چیه؟ جریان باطل. در خانه های ما خانه های وحی است، قرائت قرآن است، در خانه های شما لهو و لعب است و رقص و آواز است.
الحمدلله که دشمن ما از احمق ها هستند،
با همین فیلم خودشونو خواهند زد. ولی به تو مسئول، به تو بانو، به هر کسی که صدا رو میشنوه، هیچ چیز از تو بر نمیداره، کاری بکن. او که امام است، ما هم که خبر داریم. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اصلا زمین مال ما، ما وارث زمینیم. چی میگی پس انقدر هیجان میدی؟
سهممو میخوام، میخوام یارش باشم، وگرنه میشه امام نه منتظر تو من میمونه.
زن کسی که گره زد چیو؟ حیاتو در کربلا. حضرت زینب کبرا در اون لحظات آخری که حضرت وداع کردند، حضرت ابا عبدالله به خواهر فرمود خواهر استقامت نکنی رسالت کل انبیا به هم میخوره. اگر تو در اینجا این بارو نکشی، 84 زن و کودک از نبود من دق خواهند کرد. ایستا تحمل کن وداع برادرت را ای عاشق حسین. حضرت اول مقاومت کردن، فرمود تبر عینن، برو خیالت راحت باشه، من هستم. اگر این مقاومت زن نبود، والله علی عظیم رسالت پیغمبر اکرم، تمام انبیا از بین میرفت. و استقامت کرد و پیام مظلومیت سید الشهدا رو به شام برد. جناب بانو تحصی کن، دیر شده. به خدا در قیامت کبرا معنای این استقامت خداوند به ما نمایش میده. و ما قدر الله حق قدرهی، کی قدر حضرت زینب رو میداند؟ فقط در شعر میخوانیم، گاهی گریه میکنیم، کربلا میمرد اگر زینب نبود. به خودت بپرداز با تحصی به این اسوه استقامت که اسوه امام زمان ماست، یعنی زینب کبرا. کار ظهور دست بگیر، تربیت کن، دنیاتو به هم بریز و شاید اسم تو هم در این یاران ظهور باشه. و سلام علیکم.